هشت اسفند 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ علی الله مقامه الشریف فرمودند نسبت به کیفیت استحقاق ورثه نسبت به خیار، چهار وجه رو شیخ ابتداعا ذکر فرمود. این چهار وجه، وجه اولش رو شیخ دیروز اشکال کرد و فرمودند که این وجه اول صحیح نیست، به بیانی که به تفصیل دیروز خدمت دوستان عرض کردم. و اما وجه دوم، وجه دوم رو امرو بحث میکنم. وجه دوم چه بود؟ شیخ گفت هر کدام از ورثه خیار بهشون منتقل شده باشد علی نحو استقلال در حصه خودشون. وجه اول در کل بود، وجه دوم در حصه خودشون خیار مستقل دارن، یعنی می تواند در حصه خودش معامله رو چه کند؟ فسخ کند، لکن تو سهم خودش. اون مثال ما که مثلا 10 وارث داره، یعنی الان هر وارثی میتواند نسبت به سهم خودش، یعنی در 1/10 معامله میتواند چه کند؟ فسخ کند. و اما نسبت به امضا باید چه باشن؟ همشون مجتمع باشن، یعنی هر 10 بیان بگن ما خیارمون رو ساقط کردیم یا این معامله را قبول داریم و دیگه فسخ نمی کنیم. هر 10 بیان با هم بگن ما خیارمون رو اسقاط کردیم، خیار اسقاط میشه. اما نسبت به اعمال خیار هر کدام بل استقلال در سهام خودشون خیار داره. این وجه دوم. مستندی که جناب شیخ برای این وجه ذکر کرد، دلیلی که شیخ برای این وجه ذکر کرد، فرمود خیار قابل تجزیه نیست، لکن به حسب مقتضی ادله ارث ورثه فی ما ترکه المیت اشتراک دارد، یعنی ما ترک مال باشد بل اشتراک کما فرض الله منتقل میشد به چی؟ به ورثه. اما اگر حق باشد، شیخ میگه مقتضای خیار که حق است این است که حق خیار قابل تجزیه نیست، لکن وقتی متعلق خیار ماله و مال تجزیه شد بل اشتراک بین کیا؟ بین ورثه. خیاریم که رو این مال آمده خیارم میشد بل اشتراک مال همه ورثه. بنابراین هر کدام اینا یه خیار پیدا می کنند، خیار مستقل در حصه خودشون. پس سر شد چی؟ سر شد این که بفرمایید متعلق خیار ماله، چون متعلق تجزیه شده و مشترک است، خود خیارم به اعتبار متعلق تجزیه میشد و میشد مشترک بین همه ورثه. بنابراین هر کدام در حصه خودشون یه خیار استقلالی دارن. این چه بفرمایید؟ این وجه دوم. جناب شیخ خودشون اشکال میکنن. چه جور شیخ اشکال میکنن؟ میفرماید که اینی که گفتید خیار تجزیه می شود به اعتبار متعلقش، که متعلقش ماله، مال تجزیه می شود چون مشترک بین ورثه است، نتیجه خیاریم که متعلقش ماله اونم تجزیه می شود. جناب شیخ می فرمایند ادله ارث دلالتی بر چنین معنا ندارد که خیار تجزیه می شود. میگه دلیل ارث دلالت بر چنین معنایی ندارد. بله ادله ارث دلالت دارد که مال مشترک بین ورثه است و تجزیه می شد. خب اما حقی که متعلق به مال است، اون حقم تجزیه می شود و مشترک می شد. شیخ میگه نه، نمیگه اول کلام، میگه ادله ارث دلالت بر چنین معنایی ندارد. بله ادله ارث میگه اینا مثلا باباشون این خونه را خریده بود با خیار 6 ماهه. خیلی خوب، حالا اینا اگر خیار باباشون هم الان میشد مال ورثه، لکن اینا اگر خونه رو نگر داشتن خونه چه میشد؟ تقسیم میشد بین ورثه. نه خونه رو نگر نداشتن، آمدن خونه رو خیار درش اعمال کردند، خونه رو برگردوندن چه گرفتن؟ پولشون رو گرفتن. باز دوباره پول چه میشد؟ تقسیم میشد بین ورثه. اونی که دلیل ارث میگه اینه، یعنی اینا هر کاری میخوان بکنن، نه چه خونه رو نگه دارن، چه معامله رو فسخ کنن، خونه رو پس بدن، پولا رو بگیرن، هر کدوم هر جوری که باید، اصلا کاری به کیفش الان نداریم چگونه. میگیم دلیل ارث اینو میگن، میگه آقا اینا خونه رو نگه داشتن، تقسیم میشد خونه بین ورثه کما فرض الله. خونه رو نگه نداشتن، خیار رو اعمال کردن، پولاشون رو پس گرفتن و خونه رو پس دادن، باز پولا چه میشد؟ تقسیم میشد بین ورثه. دلیل ارث اینو میگد، لکن دلیل ارث نمیگوید که یه دونه خیار که دلیل عقلم میگد قابل تجزیه نیست. به بیانی که دیروز شیخ تقریر کرد، دلیل عقل میگوید یه دونه خیار قابل تجزیه به 10 تا خیار نیست. دلیل ارث نمیگوید چرا خودش باشد قابل تجزیه نیست، اما به اعتبار متعلقش که مال است قابل تجزیه است. شیخ میگد ادله ارث دلالت بر چنین معنایی ندارد. هازا اولا. ثانیا شیخ میفرماید اصلا کی گفت از خیار متعلقش مال است؟ میگه کی گفت از خیار رو مال رفته؟ نه، متعلق خیار، اینی که تو استدلال داره میگه متعلق خیار ماله، شیخ میگه آقا متعلق خیار مال اصلا نیست، متعلق خیار چیست؟ عقد. میگه خیار چیه؟ خیار عبارت است از حق فسخ عقد. خیار اصلا رو مال نیمده، خیار رو عقد میره. شما یه عقدی خونده اید، وقتی عقدتون خیاری است اون عقد را الان میتوانید چه کنید؟ فسخش کنید. پس خیار به چی تعلق دارد؟ به عقد، نه به مال. متوجه شدید؟ خیار رفته رو عقد، خیار نرفته رو مال، خیار رو عقده. بله متعلق عقد ماله، لکن متعلق خیار مال نیست، متعلق خیار عقده. الخیار هو حق فسخ العقد. بعضی هم گفتن هو حق و فسخ العقد و ابرامه. خب شیخ قبول نداره، باریکنده تو درس بخونی ترشی نخوری یه چیزی میشه. خب حق و فسخ العقد و ابرامه، یعنی هم میتونی فسخ کنی عقد دا، هم عقد دا محکم کنی، یعنی پا بر جا بگذاری. شیخ ابرام رو قبول ندارد. شیخ میگه الخیارو هو حق و فسخ العقد. بله ملک فرق نداره، ملک فسخ عقدم یعنی همین، میتوانی عقد رو چه کنی؟ فسخ کنی. خیلی خوب، اول جلد پنج اینو گفت. ما الان صفحه 120 جلد 6 آقای موسی. خب پس متعلق خیار عقده، اصلا متعلق خیار مال نیست. که این مستدل میگوید چی؟ میگد همون جور که مال تجزیه میشد و مشترک میشد، خیاریم که به رو این ماله، خیارم اگرچه خودش قابل تجزیه نیست اما به اعتبار مال، همون جور که مال تجزیه میشد خیارم تجزیه میشد. شیخ میگد اصلا خیار متعلقش مال نیست، متعلق خیار عقده و عقد قابل تجزیه نیست. عقد یا میماند یا فسخ میشد، میرد چی؟ کلش میرد. متوجه شدید؟ یعنی عقد قابل تجزیه نیست، یا کل عقد میماند یا کل عقد رو شما فسخ میکنید میرد. بنابراین جناب شیخ این وجه دوم را هم رد کرد. استدلال قویه با دو تا پس اشکال کرد. بله اون شیخه، شیخ شیخ تبعوز در صفقه آخه نگفت، شیخ ثواب داشت. شیخ گفت دلیل ارث قاصر از این است که تجزیه خیار رو بگیرند. اینو گفت. دو گفت اصلا متعلق خیار مال نیست که شما میگوید به تبعیت متعلق تجزیه میشن، متعلق خیار عقده. دو تا دلیل محکم آورده است، لذا وجه دوم رو رد کرد. لکن جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه مکاسبشون جلد 3 صفحه 413 شماره رقمش 570 سید یزدی میگرد این وجه دوم مقتضای انصاف در مسئله است و این وجه دوم صحیحه، خلافاً لشیخ که شیخ به باد داد وجه دوم را. سید یزدی میگه ناخه مقتضای انصاف همین است. کدوم انصاف؟ الانصاف دیگه، اگر یادتون باشد خود شیخم بعضی جا تو مکاسب میگه ولکن الانصاف. حالا انصاف اون چیزیست که بعضی ها نمیشناسندش، اصلا نمیدونن چیز، ولی شیخ میگه ولکن الانصاف. نه نه، کاری به قاعده عدل و انصاف نداره. الان سید یزدی هم از همون دلیل شیخ استفاده میکنه، میگه ولکن الانصاف این است که این وجه دوم ای درست. چرا؟ میگه چون قسمت کل شیئن به حسبه، هرچی رو بخوان قسمت بکنن چجوری قسمت میکنن؟ به حسبش. آبگوشت رو یه جور قسمت میکنن، درسته؟ برنج رو یه جور قسم میکنن، خربوزه رو یه جور قسم میکنن، کله پاچه رو یه جور قسم میکنن. قسمت و کل و شیئن به حسبه. قسمت مال چه جوریست؟ قسمت مال به اعتبار خود ماله که مال تقسیم میشه بین ورثه به اون سهامی که خدا قرار داده است، اسمشو میذارن کما فرض الله، و به کتاب میراث میگن کتاب الفرائض، یعنی خدا واجب کرده به هر کی چقدر بدی. ای خدا نگفته بود که دعوا میشد که. خدا سهم هر کسی رو معلوم کرده، لذا کسی دیگه نه حق اعتراض دارد نه کم و زیاد میشد. سهام در تقسیم الهی سهام مقدر و تعیین شده. خب تقسیم مال، مال قابلیت تقسیم داره. حق چجور؟ سید میگه حقی که قابلیت تقسیم اولا و به ذات ندارد لکن به اعتبار متعلقش که مال است قابل تقسیمه. آقا سید داره بعد می فرماید و هازا واضحون به ملاحظت رجوع الالعرف، اول انصاف بعد عرف. میگه اگه حرف منو قبول نداری رجوع کن به عرف. بعد خودش یه مثال میزن، میفرماید وقتی ما میگوییم ما ترکه المیت من حق، مثل حق تحجیر، یکی از حقوق حق چیه؟ تحجیر. لوارثهی، الان این حق تحجیر چجوری منتقله به ورثه میشه؟ میفرماید از این جمله استفاده میشود که این حق تحجیر تقسیم میشود بین چی؟ همه ورثه، علا حسب چی؟ ارثشون از چی؟ از زمین. یعنی پسرا یکی چی؟ دوتا میبرن، دخترا یکی میبرن. اینجوری حق تحجیر منتقل میشه. یعنی هر کسی از ورثه میتواند بیاد سهام خودشا از این زمین چکار کنه؟ احیا کنه. حالا اگه بقیه نمیان، یکیشون میاد، بقیه میگن ما کاری نداریم، ما حالش نداریم، یکی میاد کل زمین رو میخواد احیا کند، میتوند لکن باید چه کنه؟ لکن باید حق تحجیر ورثه را بدهد. آره ها، کل میاد احیا میکنه، منتها مثلا 10 تا سهام میشد 2 تاش مال این بود، یه پسره 2 تاش مالش بود، حالا 8 تاش الان که این احیا کرد نمیشد مال خواهر و برادرش، که خواهر و برادرها وقتی باباشون مرد زمین احیا نشده بود، فقط محجر بود. بعد احیا میگیرن، فرق نداره، حقی که اونا دارن. حالا کرد امید گفت به اصوره را میشد یا نه، چی میگوی تو؟ حالا کرد، الان بفرمایید که این بنده خدا زمین را باید از اون ورثه بخرد، حق را میخرد، حق تحجیر، چون ورثه موقع مرگ پدرشون که زمین احیا نشده بود، که فقط یه حق تحجیر داشته، ولی این حق تحجیر مال همه ورثه بود. حالا بقیه ورثه گفت بیان بریم احیا کنیم، اونا گفتن ما نمیان، ما نمیخوایم. نمیخوام یعنی زمین رو نمیخوایم و نمیام احیا کنیم، ولی نه، حق تحجیرشون محفوظ، این اعراض نیست، حق حالشون رو داشت، حق تحجیر اونا رو باید بخریم. لکن حق تحجیر یه قیمتی دارد، رقبه ارز که احیا شده یه قیمت دیگه دارد، خیلی اختلاف قیمت دارد. حق تحجیر بقیه رو میخرد، میرد رو کار، زمین رو احیا میکنه. حالا یا اینجور که فاضل پوده ای میگد اینجور، یا نه، اول رفت رو کار، زمین رو احیا کرد، بعد آمد چی؟ حق تحجیر ورثه را پول شد. فرقی نمی کنه چه علی خواجه، چه خواجه علی، حالا اسمشو هرچی می خواهی بذار، فضولی یا هرچی، سم باش. هاکذا حق قصاص، حق قصاص باز مال همه ورثه است، توجه میکنید؟ الان 10 نفره قاتل باباشون، 5 تاشون گفتن ما چه کردی؟ بخشیدی. 5 تا گفتن چی؟ نه. خب چجوری حق قصاص مشترک شد؟ حق تهجیر مشترک شد. حق رهانه، حق رحم. الان آقای قنبری آمده است 100 میلیون از من وام گرفته، قرض. گفتم آقای قنبری یه چیزی رهن بذار، یه فرش آورده رهن گذاشته پیش ما، پس این الان من نسبت به این فرش چه دارم؟ حق و رهانه. این فرش پیش من میموند تا آقای قنبری 100 میلیونشو بیارد بده، فرششو چی؟ ورداره بره. من نسبت به فرش حق و رهانه دارم. خیلی خوب، من به سلامتی به جوار رحمت حق پیوستم، رفتم در بهشت و اونجا دعاگوی دوستان بودم. بله، اونجا دعات میکنم. اونجا و 10 تام فرض کنید وارث دارم. الان این حق و رهانه منتقل به کی میشه؟ خب آقای قنبری حالا عروسی دخترش میخواد این فرش را جاز بدهد به دخترش، آمده پیش بچه های من میگه من پول دونو بر میگردونم، این الان میخوام جاز بدم، این فرشو بدین من جاز بدم به دخترم. بچه های من فرض کنید 10 تا وارث من، 5 تاشون میگن چی؟ باش ورد و برو. 5 تاشون میگن چی؟ ناخه نمیشه. حق و رهانه اینجا مشترک میشد یا نه؟ مشترک میشه. سیده یزدی میگه همون گونه ای که حق تهجیر، حق قصاص، حق و رهانه مشترک میشد، هاکذا چی؟ حق خیارم مشترک میشه. بنابراین اینم میشد مشترک. و اینی که شیخ گفت حق غیر قابل تجزیه هست، عقلن میگم درست میگه، عقلن غیر قابل تجزیه هست، لکن عرفاً قابلیت تجزیه دارد و احکام شرعیه نازل منزله چیست؟ عرف است، لل احکام العقلیه، حکم شرعی، حکم شرعی نازل نشده است برای شیخ الرئیس ابن سینا، احکام شرعیه نازل منزله عرف. همین عوام کل انعام بی سواد، توجه کرد؟ کارو به شیخ الرئیس ندارد که. بنابراین شیخ درست میگه حق قابل تجزیه نیست عقلا، ما هم قبول داریم، لکن الحق قابل تجزیه هست عرفا. خیلی خوب، چرا؟ چون عرف حق را از چه نظر میگن قابل تجزیه است؟ چون عرف حق را روی متعلقش میبینند، و چون متعلق این خیار ماله، عرف و مال قابل تجزیه هست، عرف حق را هم قابل تجزیه می دانند به اعتبار متعلقش. سب این فرمایش کی؟ سید یزدی. کجاشو ببره؟ قصاص چی میخواد بکنه؟ خب این فرمایش سید یزدی، اونم فرمایش کی؟ شیخ. جواب سید چیست؟ بپذیرین فرمایش سید. الان بین شیخ و سید در وجه دوم اختلاف شد. شیخ میگه وجه دوم مستندی نداره، برباد است. سید یزدی میگه ناخه مستند دارد، دلیلشم عرف و انسان. خب میگوییم که به فرض ما فرمایش سید را بپذیریم که حق به حسب متعلقش قابل تجزیه هست، خب این مال اونجاییست که خود متعلق قابل چه باشد؟ تجزیه باشد. یعنی ما حرف سید قبول، او اگر حق برد رو متعلقی که متعلق قابل تجزیه باشد، اون حقم به اعتبار متعلقش چه میشد؟ تجزیه میشد. به فرض این فرمایش سید رو بپذیریم، خب به سید مثل چی؟ مثل قصه حق تهجیر. خب در قصه حق تهجیر همین جوره که سید میگه، چون این حق تهجیر متعلقش او زمینه، وقتی که زمین چه بشد؟ زمین قابل تقسیمه، قابل تجزیه بین ورثه هست، خب حق تهجیرش هم قابل تقسیم میشه. اینجا فرمایش سید یزدی آقای وکیل درسته، اما اگر متعلق حق خود متعلق قابل تجزیه نیست، چجوری میخوای بگوی حق تجزیه میشن؟ خود حق قابل تجزیه نیست، متعلقشم قابل تجزیه نیست، وقت چجوری میخوای تجزیهش کنی جناب سید؟ و متعلق خیار گفتیم چیه؟ عقد، نه مال. متعلق خیار، الخیار و ملک و فسخ العقد، آقای موسوی، یا حق و فسخ العقد. وقتی خیار ملک و فسخ العقد شد، یعنی خیار متعلقش عقده، عقد قابل تجزیه است. یعنی میتونیم بگون 10% درسته، 20%، 50% درست، بقیهش چی؟ فاسد. عقد که قابل تجزیه نیست که. بنابراین ما حتی اگر فرمایش جناب سید رو بپذیریم و بگوییم حق قابل تقسیم است به اعتبار متعلقش، در قصه خیار متعلق خیار عقد و عقد قابل تجزیه و تقسیم نیست، بنابراین حق خیارم قابل تجزیه و تقسیم نیست. به همین جهت است که ما فرمایش سید را اینجا قبول نمی کنیم و با جناب شیخ همراه می شویم. چی؟ بله. حق می تواند به اعتبار متعلق تجزیه بشود مثل حق تحجیر. بله. پس صحیح چیست اینجا؟ صحیح همان است که جناب شیخ می فرماید. شیخ می فرماید مفروض این است که یه دونه حق ثابت تعلق گرفته است به مورث، یه حق واحد شخصی در مجموع، یعنی مجموع این عقد، ممتنع است که این حق واحد شخصی تجزیه بشد و تبدیل بشد به 10 تا حق به تعدد ورثه و سهام ورثه. خب این ممتنعه، مضافاً به این که با ظاهر ادله ارث نسبت به حق ارثم تنافی دارد، چون ظاهر ادله نسبت به حق ارث در حق، ظاهر ادله در حقوق این است که میرسد به همه ورثه. خب به همه ورثه مجموع. اینم وجه دوم. پس وجه دومم رد شد. بیام وجه چهارم. وجه چهار، سومو شیخ قبول دارد، مناقشه ای نمی کند. الان مناقشات وجوه رو داره می کند. سوم رو شیخ قبول داره، بنابراین مناقشه نمی کند. میریم وجه چهارم. بچه چهارم چه بود؟ خیار بشینین آقای واعظ رو صندلی، کاری به خیار ندارن. بله، این بچه چهارم خیار ثابت می شود برای طبیعی وارث. طبیعی وارث که الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد و همچنین در فسخش هم همینجور، یعنی یه دونه از ورثه کل معامله را میتواند چه کند؟ فسخ کند، یا کل معامله را میتواند امضا کند، چون طبیعی است دیگه. طبیعی یوجد به وجود فرده. خیلی خوب. و خیار مال طبیعی وارثه. این وجه چهارم بود. این وجه چهارم شیخ نقدش میکنه، میفرماید مقام اثبات قاصر از ثبوت چنین وجهی است. یعنی ادله‌ای که شما در ارث دارید نمیتواند این وجه چهارم را برای شما چه کند؟ اثبات کند. چرا؟ چون شیخ میگوید، کجا میگد شیخ اینا را؟ صفحه 120 سطر آخر اونجا میگه، میفرماید موضوع ادله ارث اعم است از مال و حق. درسته؟ ادله ارث میگه هم مال ارث میرسه هم حق ارث میرسه. و شما میدانید که مال انتقال به طبیعی وارث پیدا میکند یا نمیکند؟ نمیکند. بلکه مال منتقل به مجموع ورثه میشن، مجموع میشن وارث و مالک مال. به نحو چی؟ به نحو اشاعه و شرکت. درست شد؟ یکی از ورثه باقی بابا مال یکیه؟ قفلش رو عوض کنید، بقیه رو بیرون کنید، بریم به شما چه؟ من پسری بابامم. درست، شما پسری بابا دی، هم پس مالی منه. مالی طبیعی وارث که نیست، مالی مجموع ورثه است، به همه میرسد.
حالا اون برکه کلی طبیعی در ذهن در خارج بحث داریم،
خلافاً لرجل همدانی که جناب شیخ میفرماید رجل همدانی دیدم در همدان که میگفت کلی طبیعی در خارج وجود دارد. خب لکن شیخ میگوید کلی طبیعی یوجد به وجود فرده، خودش نیست فردش هست. خب الان طبیعی، آیا ادله ارث میگوید ارث مال طبیعی وارثه؟ نه، مال مجموع ورثه است، مشاءً کما فرض الله، اونجوری که خدا سهام هر کدام رو تعیین کرده است. خب وقتی قصه ارث در مال، مال مجموع است، حقش هم چی؟ حقش هم میشد مال مجموع، نه مال طبیعی که یه نفر باشد که بر یه نفرم صادقه. پس حقم میشود مال طبیعی وارث و انتقال پیدا میکند به مجموع ورثه. بنابراین مجموع به ما هو مجموع میشوند صاحب یک حق. توجه فرمودی؟ یعنی در یک حق مجموع به ما هو مجموع بل اشتراک صاحب حق میشوند. پس قصه طبیعی که به وجود فرد واحد تحقق پیدا کند اینم باطل شد. خیلی شیخ قشنگ بحث کرده بود، یعنی یکی از اون جاهای مکاسب که جناب یکی از اون جاهایی که شیخ پاکیزه چینش کرده بله اینجاست. البته ترتیب و ایناش از بله ماست، ولی فرمایشات مال شیخه. اینم وجه چهارم. باریکلا، یک و دیرو اشکال کردیم، دو و چهارم امرو اشکال کردیم، الباقی میماند وجه سوم. شیخ میفرماید متعین التزام به وجه ثالث. آفرین. وجه سوم چه بود؟ استحقاق مجموع ورثه لمجموع الخیار، یعنی یه دونه خیاره مال همه، مثل مجلس خبرگان بوده است. قانون اساسی، تو قانون اساسی هم یه خانوم داشتیم، تدوین قانون اساسی. بقیه آقایون بودن، توجه فرمودی؟ لذا این بعضی جوک ساخته بودن که دو تا فلان است مال همه است، توجه کردی؟ اینجا یه دونه حق است مال همه است. اون مثال زدم که یادت نره، چون بعضی ها اینا رو خوب میگیرن اما مسائل علمی را بهشون بگو یادشون میرد. اما اگه گفتی که دوتا حالا فلانش هم چیز بدی نیست، گفته بود دوتا ممه است مال همه است، خب یعنی اینجا به جا دوتا یکیه، یه دونه حقه، لکن این یه دونه حق مال کیه؟ مجموع ورثه. بنابراین خیار واحد ثابت میشد برای چی؟ مجموع. یعنی بخوان اعمال خیار بکنن باید مجموع باشند تا اعمال خیار بکنن، تا همشون نیان نمیتوانن اعمال خیار بکنن. یعنی ده نفر یکیشون هم نیاد برای اعمال خیار نمیشه. خب وقتی یکیشون هم نیاد نمیتوانند اعمال بکنن، یعنی هیچ، توجه کردی؟ یعنی یه نفر در اسقاط کافیست، درست شد؟ چون اگه بخوان اعمال حقشونو بکنن مجموع به ما و مجموع باید بیان. یه دونه خیاره مال همه است، مال مجموعه. این وجه سوم. ولذا جناب شیخ میفرمایند این وجه سوم ای صحیحه. بخوان معامله رو فسخ کنن همشون باید بیان پا کار امضا کنن، فسخ میشه. یکیشون هم نیاد فسخ نیست، خیار. بنابراین یکیشون هم نیاد فسخ نمیشه، پس یکیشون در اسقاط میشه کافی. خب درسته؟ چون یکیشون نیاد نمیتونن اعمال کنن، اما در اعمال خیار همشون باید باشن. پس یه دونه حق، ده تا حق نشد، یه دونه حق مال مجموع ورثه. جناب شیخ میفرماید متعین همین است و ادله ارث هم همین را اثبات میکند. در مقام ثبوت هم این وجه سوم اشکالی ندارد. یعنی یه دونه حق بود، الان هم چیه؟ یه دونه حق است و تجزیه نشده، لکن یه دونه حق مال یه دونه مورث بود، الان که به جای مورث ده تا وارث نشستن، همون یه دونه حق مال مجموع ورثه است. تا اینجا فرمایشات شیخ و این که وجه سوم صحیح است. برای اینکه یادتون نرد مثال مجلس خبرگان قانون اساسی که مشایخی درش بودن که بسیارشون هم تا حالا دیگه چه شدن؟ مرحوم شدن. خود اون دوتا فلانم فوت شد، خدا رحمتش کند، همشون دیگه رفتن تو بهشت. خیلی خوب، بر خوب شد تو خدا نشدی، گفتن که خدا فلان شناخت و شاخش نداد. ای تو خدا شده بودی چه میشد؟ تفعلوا بالخیر تجدوه ان شاء الله. این فرمایش شیخ بر کلام شیخ ایراداتی وارد شده است، ایرادایی که بر شیخ کرده اند و اشکالات انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.